سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک عضو پیشتاز جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده آمریکا که در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تحقیق میکند میگوید که اداره رئیس جمهور جو بایدن به هشدارها در مورد خروج از این کشور توجه نکرده بود. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا که یک سند سری وزارت خارجه این کشور را مطالعه کرده میگوید که دیپلماتان سفارت آمریکا در کابل نگرانیشان را با جزئیات در این سند ابراز کرده بودند. آقای مکال در یک مصاحبه گفته که این دیپلماتان در مورد هر آنچه که گفته بودند کاملا درست بوده و هشداری بود به دولت در مورد چیزی که اتفاق می افتاد و اینکه چه باید انجام شود. او افزوده که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با هرج و مرج به همراه بود. این روند در 31 ماه اگست سال 2021 میلادی دو هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت تکمیل شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پیوسته از تصمیم در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که برای عرضه خدمات صحی به بیش از 15 میلیون تن در این کشور به حدود 450 میلیون دلار نیاز است. این اداره در توییت دیروز گفت که مشکلات متعدد نیازهای صحی افغانستان را افزایش داده. اوچا افزوده که عدم سرمایه‌گذاری در بخش خدمات صحی حیاتی در افغانستان منجر به افزایش مرگ و میر در بین آسیب پذیرترین افراد خواهد شد. در این حال سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که یک شفاخانه 20 بستر درمان بیماری کووید 19 در ولایت پکتیکا به شفاخانه انتانی مبدل شده. این سازمان در توییت دیروز گفت که این شفاخانه کاملا مجهز بوده و برای حدود 12,000 تن خدمات صحی را عرضه خواهد کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که بیش از 1100 تن را در بخش تغذیه در مناطق مرکزی افغانستان آموزش داده. بخش افغانستان این اداره در توییتر خود روز پنجشنبه نوشته که این افراد به همکاری نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور آموزش دیدند. سازمان صحی جهان یا WHO در ماه فوریه گفته بود که در سال جاری میلادی بیش از 3 میلیون کودک و اضافه از 800 هزار زن حامله و شیرده در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید که ایالات متحده آمریکا به دنبال استفاده از پتانسیل گروه‌های مسلح غیر قانونی برای بی‌ثباتی منطقه است. بر اساس خبرگزاری انترفاکس روسیه، سرگی شویگو روز پنجشنبه در نشست سازمان پیمان امنیت دستجمعی در مینسک، پایتخت بلاروس همچنان گفته که افغانستان به حیث یک مرکز دیگر بی‌ثباتی در منطقه باقی مانده است. این مقام روسی افزوده که تهدید اصلی از سوی گروه‌های مسلح غیرقانونی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان خود را در این کشور تقویت کردند. مقام‌های آمریکایی در مورد این ادعای وزیر دفاع روسیه تا هنوز چیزی نگفتند. طالبان همواره اطمینان دادند که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا دیروز پس از آن بار دیگر گفت که برنامه راکتی ایران یک تهدید جدی است که تهران یک راکت جدید دوربرد را آزمایش کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت که توسعه راکت‌های بالستیک ایران یک تهدید جدی برای امنیت منطقه و بین المللی است. فرانسه نیز این آزمایش راکتی ایران را نکوهش کرده و آن را تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانستند. بر اساس گزارش رسانه های ایران، قوای مسلح این کشور دیروز یک راکت بالستیک جدید را با برد 2000 کیلومتر رونمایی کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سرپرست ریاست الوزراء و سرپرست وزارت خارجه طالبان بار دیگر از ساختار حکومت طالبان دفاع کرده اند.
که ده هم شمولیت معنا داری چه در افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وینه غز ومن په حکومت کې شته ده.
کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا استراتژی سرکوبگرانه ایشان را در برابر زنان و دختران افغان فورا لغو کنند. شماره از تاکسیران ها در کابل میگویند
بسیار دیگه شرایط روزگار بسیار زیخم سی بدرت اگالت آمده استاد که از این کدار نکروچی بگیره بدرت در کراچی کار کنه ایدش بالا است.
گزارش هم داریم در مورد اینکه روسیه و بلاروس اسناد را امضا کردند که بر اساس آن اسلحه هسته‌ای تاکتیکی روسیه در قلمرو بلاروس جابجا خواهد شد. از پیام های شما
نایم فرکم حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تاله هیچ درکی نیست که های اجرا میشه نمیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزراء و مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بار دیگر از ساختار حکومت طالبان دفاع کردند. مولوی کبیر با همشمول خواندن حکومتشان گفته که شمولیت چند تن از افراد به گفته او مفسد در حکومت امکان پذیر نیست. در این حال وزیر خارجه ایران بار دیگر خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
مقام های بلندپایه طالبان بار دیگر می گویند که حکومت آنها همه شمول است. مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزرای طالبان در نشست در قصر سپیدار در کابل بروز پنجشنبه گفت که در حکومت طالبان افراد از همه اقوام حضور دارند. اما وی افزود که شامل ساختن افراد در حکومت که به گفتهش از افغانستان گریختن پذیرفتنی نیست.
که ده همشمولیت معنا داری چه ده افغانستان مختلف قومونه پو حکومت
کنید؟ اگر معنای همشمول این است که اقوام مختلف در حکومت حضور داشته باشند، آنها در حکومت ما موجودند. اگر معنای همشمول بودن این است که افراد از ولایت‌های مختلف و زون‌های مختلف در حکومت حضور داشته باشند، آنها در حکومت هستند. و اگر معنای همشمول بودن است که چند تن از عناصر مفسد که از افغانستان فرار کردن در حکومت شریک شوند، این نه به ملت و نه به ما قابل قبول است.
بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما حکومت آنها را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در نشست دیروز در کابل از ساختار حکومت طالبان دفاع کرد و گفت
اکثر ادلمون در افغان شمول حکومت گفته نکی نوز داور توایم سی که در اشرف غنی حکومت
اکثرا از ما خواست حکومت افغان شمول مطرح می شود. من می گویم که اگر شما حکومت اشرف غنی را افغان شمول می دانید، سران آن حکومت رفتن و 500 تا 600 هزار تن از مامورین، اگر رئیسان هستند و یا افسران و حتی اجیران و قراردادیان، در جاهای خود باقی ماندند. اگر آن افغان شمول بود، پس همه در جای خود ماندند و یک ملا، طالب و مجاهد کم بود، آنها هم شامل شدند و کاملا افغان شمول شد.
در این حال محمد عیسی قدمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوانتون در جرمنی، میگوید که برداشت طالبان از حکومت همه شمول متفاوت است.
مقامات طالبان تو فکر میکنن زمانی که حکومتشان شامل اشخاص و افراد از ولایت مختلف و یا اقوام مختلف باشه، این به معنای حکومت همه شمول است و یکی چهرهای تکراری نظام گذشته شامل حکومت ساخته شوند، ای به مفهوم حکومت همشمول است. در حالی که چنین نیست، حکومت همشمول به او حکومت گفته میشه که در او تنوع سیاسی دیده شود و او حکومت مبتنی بر قانون باشه و او حکومت از رای مردم آمده باشه.
در ادامه درخواست ها برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، وزیر خارجه ایران دیروز بار دیگر از طالبان خواست که حکومت همشمول ایجاد کنند. به گزارش رسانه های ایرانی، حسین امیر عبداللهیان گفته است که تهران حاکمان فعلی افغانستان را به رسمیت نمیشناسد و بر لزوم حکومت همشمول در این کشور تاکید میکند. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دو هفته پیش گفته بود برای اینکه حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، طالبان نخست باید در داخل کشور مشروعیت کسب کنند. پیش از این وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای در ایالت گوای هند خواستار ایجاد حکومت در افغانستان شده بودند که از هم افغانها نمایندگی کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
والکر تارک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طالبان خواسته تا به گفته او استراتژی سرکوبگرانه ایشان را در برابر زنان و دختران فوراً لغو کنند. در این حال شماری از کارمندان سابق زن در ادارات دولتی میگویند با محدودیت های وضع شده توسط طالبان زندگی آنها در چهار دیوار خانه خلاصه شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید تلاش دارند تا فضای کاری مناسب و مسئول تری را برای زنان ایجاد کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
محدودیت طالبان برخی زنان و دختران افغان را با مشکلات روحی، روانی و اقتصادی مواجه کرده است. یکی از زنان 45 ساله کارمند پیشین در یکی از اداره های دولتی که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان کارش را از دست داده و اکنون خانه نشین شده است. او میگوید طالبان باید زنان را از زندان خانگی آزاد کنند.
بیخی خسته شدیم والا در خانه، تکلیفای روحی بر ما پیدا شده است. استرس، تشویش، جگرخونی که تا چی وقت ما در خانه باشیم. از سازمان ملل خواهش میکنیم که در پشت زنهای افغانستان باشن و سر حکومت طالبان فشار وارد کنن که ما را از قید زندان رای ما کنن، پس دوباره به مو زندگی عادی خود بر بگرد.
از دیگر زنان کارمند پیشین در یکی از اداره های دولتی که اونیست نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید امیدوار است که سازمان ملل در عمل کاری انجام دهد که سبب تغییر مثبت در زندگی زنان افغان شود. او به رادیو آزادی گفت
متاسفانه زنان از حق تحصیل، از حق کار کلاً انزوا قرار گرفتند. این از لحاظ روحی و از نظر اقتصادی تاثیرات بسیار زیاد بد روی زنان گذاشته، اما با امید روزی که این شرایط تغییر کند.
در حال است که والکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طالبان خواست تا رویکرد سرکوبگرانه ایشان در برابر زنان و دختران افغان را فوراً لغو کند. به گفته او این نوع سیستم آپارتاید جنسیتی است و افغانستان را به فقر و ناامیدی عمیقاً وحشتناک خواهد برد. او روز چهارشنبه در یک نشست خبری در ژنو گفت در افغانستان طالبان به شدت به دنبال حذف نیمی از جمعیت از زندگی روزمره هستند. او افزود
چون این سیستم آپارتاید جنسیتی ظرفیت توسعه کشور را خراب می کند. برای من غیر قابل درک است که چطور کسی می تواند روحیه دختران و زنان را با ظلمشان ضربه زده و ظرفیتشان را از بین ببرد و کشور خود را به فقر و ناامیدی عمیق وحشتناک بکشاند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید تلاش دارند تا فضای کاری مسئولتر برای زنان ایجاد کنند. آقای مجاهد میگوید
به خاطر از اینکه فضای کاری خانم‌ها مسئولتر شود، امارت اسلامی تلاش‌های خود داره و این مشکل در اکثر ادارات حل هم هست. مثلا در بخش های طبابت در طبق اوناس کار میکنند، در تعلیم و تربیت، در تحصیلات عالی، در پاسپورت، در تذکره، در همچنان پلیس و بعضی گانهای دیگری که ضرورت است خانم‌ها استخدام هستند. در بعضی جاها که نیستند به خاطر هم ساختن موقع به آنها تلاش جریان داره، ولی خانم‌هایی که در کار بودن و هنوز نمیتونن به کار بیاین، معاشاتشان در خانهشان پرداخته میشه برشان و مشکلشان تا حدی حل است.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران افغان از همه حقوق تحصیلی، کاری، سیاسی و اجتماعیشان در جامعه محروم شدند. با وجود نیکوهش سازمانهای ملی و بین المللی و انتقاد از تصامیم و فرمانهای طالبان، باز هم آنها تاکنون موقف سختگیرانه ایشان در برابر زنان افغان را پایان ندادند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک مرد که از 10 سال به این سو فلج بود، به کمک تکنولوژی پیشرفته صرف با فکر کردن پاهای خود را حرکت داره و به آرامی را می رود. این که چگونه جزئیات بیشتر در این گزارش؟
یک مرد که قبلاً فلج بود، اکنون صرف با تمرکز فکری خود می تواند پاهای خود را حرکت بدهد و راه برود. در این مورد دانشمندان و تحقیق کنندگان خبر دادند. آنها می گویند که با گذاشتن 2 وسیله کوچک که بین مغز و ستون فقرات این مرد ارتباط برقرار می کنند، این مرد دوباره راه می رود. گرت یان، مرد 40 ساله هالندی که بیش از 10 سال قبل در یک حادثه بایسیکل ستون فقراتش ضربه خورده و پاهایش فلج شده بود، اکنون راه می رود. نظر به تحقیقات، با استفاده از این سیستم نو، این مرد به طور طبیعی راه می رود. در بلندی ها و زینه ها هم مشکل ندارد. یک تیم دانشمندان فرانسوی و سوئیسی بیش از 10 سال کار کردند تا به چنین یک پیروزی دست یافتند. سال گذشته این تیم دریافت که با جا دادن یک وسیله کوچک در ستون فقرات که ضربان برقی را به عضلات پا انتقال داده و این عضلات را تحریک می کند، می توان پا را به حرکت در آورد. با این عمل آنها توانستند حداقل 3 نفر را به پا آورند. اما آنها باید هر بار که می خواهند پای خود را حرکت بدهند، یک سویچی را که با خود حمل می کنند فشار بدهند. در گذشته چون این کار پا را در حرکت می آورد، اما حرکت منظم و تحت کنترل نبود. در سیستم نو یک وسیله کوچک در بخش بالای مغز، جایی که عصب پاها را کنترل می کند، و وسیله دیگر در ستون فقرات جابجا می شود که انسان صرف با فکر کردن ضربان را با سیگنال از مغز به ستون فقرات می رساند و این ضربان عضلات پا را تحریک می کند و مریض به شکل طبیعی راه می گردد. تحقیق کنندگان می گویند این سیستم به نام برین کامپیوتر انترفیس با هوش مصنوعی در وقت ضرورت آخذه مغز را تغییر می دهد و دیتا یا معلومات را از طریق وسیله کوچک همراه به ستون فقرات انتقال می دهد و به مریض توانایی می دهد که بدون کمک از دیگران حرکت کند. وسیله همراه در یک بکس کوچک جا داده شده که حمل آن مشکل ندارد و وظیفه آن انتقال سیگنال از وسیله که در مغز جا داده شده به وسیله می باشد که در ستون فقرات جابجا شده. این وسیله توسط کمیسیون انرژی اتمی فرانسه ساخته شده. اما تحقیق کنندگان می گویند که برای عام ساختن این وسیله و کاربرد روزمره آن هنوز به وقت نیاز دارند و نمی توانند این وسیله را به زودی به بازار عرضه کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، به روز پنجشنبه پس از امضا
تا لحظات بعد بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های جهان خواهید شنید. اما قبل از آن می شنوید که روسیه و بلاروس قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن اسلحه تکتیکی روسیه در قلمرو بلاروس جابجا خواهد شد. این اقدام تنش‌ها بین کرملین و غرب را بار دیگر افزایش داده. این نوسانات که سایه تخریب آن کم است، کاربرد اصلی آن برای نابود کردن نیروها و تسلیحات دشمن در جبهه جنگ است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، به روز پنجشنبه پس از امضای این اسناد در منسک پایتخت بلاروس گفت که مسکو بر این اسلحه در قلمرو بلاروس کنترل خواهد داشت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه مارچ گفته بود که مسکو می خواهد سلاح هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس که با اوکراین و 3 کشور عضو ناتو هم مرز است جا به جا کند. اقدامی که الکساندر لوکاشینکو، حاکم مستبد بلاروس، با آن توافق کرده بود. این اعلام پوتین واکنش و انتقاد بسیاری کشورها را به دنبال داشت و ناتو آن را یک اقدام خطرناک و غیر مسئولانه خواند. ایالات متحده این اقدام را نکوهش کرده است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، آن را تازه ترین رفتار غیر مسئولانه روسیه از زمان تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین خوانده است. وزیر دفاع روسیه گفت این تصمیم در شرایطی که تهدیدها در مرزهای غربی روسیه و بلاروس به شدت افزایش یافته اتخاذ شده است. لوکاشینکو به خبرنگاران در مسکو دیروز گفت که انتقال اسلحه هسته‌ای از روسیه به بلاروس آغاز شده است. از زمانی که روسیه 15 ماه پیش تهاجم تمام عیارش را بر اوکراین آغاز کرد، روسیه از بلاروس به عنوان تخته خیز برای حمله نامعجه به اوکراین استفاده کرده است. هنوز مشخص نیست که روسیه چی تعداد از اسلحه هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس مستقر خواهد کرد. کاربرد اصلی نو اسلحه نابود کردن نیروها و تسلیحات دشمن در جبهات جنگ است و قدرت آن برای نابود کردن کامل یک شهر کمتر است. مقام های روسیه از زمان آغاز تهاجم مسکو بر اوکراین به تکرار هشدار دادند که ممکن است از سلاح هسته‌ای در این جنگ استفاده کنند.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان، کان را همکارم امید مرزبان مرور کرده.
نشریه میل آنلاین به نقل از رئیس شورای مهاجرین ناروی میگوید که زنان برای کار به مؤسسات غیر دولتی در قندهار باز خواهند گشت. این نشریه بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که یان ایگلند، رئیس شورای مهاجرین ناروی، این موضوع را با طالبان در کابل و قندهار مطرح کرده است. آقای ایگلند دیروز هنگام بازگشت به کشورش از میدان هوایی بین‌المللی کابل به رادیو آزادی هم گفت که این بار با امیدهای فراوان افغانستان را ترک می‌کند. به گفته ایگلند این امیدواری به خاطر آن به وجود آمده که مقامات طالبان به او گفتند که استراتژی ملی کار و آموزش زنان به زودی نهایی خواهد شد. یان ایگلند روز چهارشنبه در قندهار و دیروز در کابل با مقامات طالبان گفتگو کرد. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی منع کردند. میل آنلاین به نقل از آقای ایگلند می‌نویسد زمانی که زنان در قندهار به کار بروند، امید آن می‌رود که آنها بتوانند در سایر ولایات نیز کار کنند. پس از تصرف کابل توسط طالبان در آگوست سال 2021، شورای مهاجرین ناروی با افغان‌های نیازمند در زمینه غذا، آموزش و خدمات صحی کمک می‌کند. اما پس از ماه دسامبر گذشته، زمانی که کار زنان در مؤسسات غیر دولتی ممنوع شد، کمک‌های این شورا نیز کاهش یافته است. در پایان این مقاله میل آنلاین می‌خوانیم که از ماه دسامبر طالبان بارها با مقامات مؤسسات و نهادهای بین‌المللی که به افغانستان سفر کرده‌اند گفتند که تحریم‌های وضع شده بر مؤسسات غیر دولتی موقتی بوده و دائمی نیست. نشریه بریتانیایی آنلاین اندیپندنت با آغاز پروازهای تجارتی چین به افغانستان توجه کرده و می نویسد مقامات گفتند که پس از 3 سال وقفه و به نشانه افزایش روابط دیپلماتیک بین کابل و پیکین، چین پروازهای مستقیم تجارتی را با افغانستان از سر گرفته است. نشریه از قول امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان، می نویسد که هر چهارشنبه یک پرواز مستقیم از میدان هوایی بین‌المللی کابل به یکی از 4 میدان‌های هوایی بین‌المللی شهر اورومچی در چین صورت خواهد گرفت. به نوشته ایندیپندنت، این پروازها به فهرست 20 یا 30 پرواز موجود روزانه از افغانستان اضافه می شوند و عواید بخش هوانوردی این کشور را افزایش می دهد. افغانستان از شرکت هوانوردی آریانا افغان برای پروازهای مستقیم به چین استفاده خواهد کرد. نشریه بریتانیایی ایندیپندنت می افزاید افغانستان با کشورهای روسیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، عربستان سعودی و هند ارتباط هوایی دارد که همه آنها پس از سقوط کابل در آگوست سال 2021 میلادی به دست طالبان به تدریج پروازهای مستقیمشان را با کابل از سر گرفتند. ولی به نوشته نشریه، رژیم اسلامگرای تندروی طالبان تا هنوز هیچ پرواز مستقیم یا ارتباط به ایالات متحده آمریکا و یا کشورهای اروپایی نداشته است.
شمار زیادی از تاکسیران‌ها در کابل می‌گویند که بازار کاروبار آنها سرد شده و آنها توانایی تغییر رنگ موترهایشان را ندارند. حکومت طالبان اخیراً به تاکسیران‌ها در کابل دستور داد تا تاکسی‌هایشان را فیروزه‌ای و سفید رنگ کنند. از ده‌ها سال به این سو رنگ تاکسی‌های شهر کابل زرد و سفید بوده. جزئیات بیشتر در این گزارش از نصیر احمد رهین.
برکت الله 45 ساله از 6 سال به این سو در شهر کابل تاکسی رانی می کند. با آنکه مهلت 3 ماهه اعلام تغییر رنگ تاکسی از سوی حکومت طالبان در 19 ماه اسد پایان می یابد، اما او هنوز رنگ تاکسیش را نتوانسته است از سفید و زرد به سفید و فیروزه‌ای تغییر دهد. برکت الله می گوید که به دلیل نبود کاروبار توان اقتصادی این کار را ندارد.
پس پیسه تلمو باخیستیم. فعلا در این شرایط این موترم و تیکسیس واسه توان مردم اونقدر ضعیف است که ما هیچ کس در بس نمیرن. بسیار دیگه شرایط روزگار بسیار زیخ آمده است. سی بیدر تا اگالت آمده استاز که از این کدان در کراچی بگیره بیدر در کراچی کار کنه آیدش بالاست از تیکسی.
رنگ سفید و زرد از دهه ها رنگ رسمی تاکسی در افغانستان است. این تصمیم طالبان در اوضاعی که چالش های دیگری هم دامنگیر نظام ترافیکی کشور هستند برای بسیاری ها سوال برانگیز بود. ریاست ترافیک می گوید که با رانندگانی که توان اقتصادی تغییر رنگ موترشان را ندارند کمک خواهند شد.
با کابل جمع ولایاتو که
در کابل و ولایت ورکشاپ ها را رسماً ثبت میکنیم. تفاهم نامه می نویسیم و شرط نامه می دهیم. بر اساس شرط نامه آنها معلومات موتر را می نویسند. رنگش می کنند و قیمت رنگ را نیز می نویسند. قیمتش در کابل و تمام افغانستان یکسان خواهد بود.
با کابل که ننیولی پا طول افغانستان که بماغ یو قیمت وی.
هرچند آمار دقیق از شمار موترهای تاکسی در افغانستان وجود ندارد، اما شماری از موترها با جواز سیر شخصی نیز در شهرها کار میکنند. حکومت طالبان فیصله کرده است تاکسی هایی که به بیرون از کابل میروند نیز باید تغییر رنگ کنند. تا کنون شماره کمی از موترهای تاکسی از سوی حکومت طالبان رنگ شدند، اما اکثر تاکسی رانان هنوز برای این کار اقدام نکردند. با این همه اما این پرسش مطرح می شود که چرا باید رنگ تاکسی در افغانستان تغییر کند؟
او کوت نداشت، هر کس حسب دلخواه خود رنگ می کرد. یعنی یکی زرد رنگ می کرد، یکی نارنجی رنگ می کرد، یکی لیمویی رنگ می کرد، یکی زرد بسیار تیره رنگ می کرد، یکی خیره رنگ می کرد. یعنی در شهر که شما گشت و گذار می کردین اگر ده واسطه نقل تاکسی رو می دیدین دو واسطه رنگ همسان نداشت.
تصمیم تغییر رنگ تاکسی از سوی حکومت طالبان در اوضاعی گرفته شده است که حتی جاده های پایتخت با رهنمود های ترافیکی مزین نیستند. از سوی دیگر رعایت نکردن اصول ترافیک در جاده ها از سوی بسیاری از رانندگان انتقادی دیگر است.
وی من میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از احمد مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امرایش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که احمد مصیبت به خاطر آشقلا به کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الی 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
شنونده های عزیز، حال توجه کنید به چند پیامی که گذاشته اید.
پیام ها و نظریات شما.
دولت از ملت قرضدار هستند. امیر فارس مولا برادر اخون یک مرتبه بعد از عید قربان قبل از عید قربان اعلان کرده که کمیسیون تشکیل می شود و مری بانک های خود سامانگی جور می کنند. بدیهای دولت بدیهای ملت از طرف دولت داده میشه گفته. بعدا ملا برادر خونده اول استنبلا یا چند استنبلا بود و هم اعلان کرد بدیکاری ملت از طرف دولت داده میشه. خارسانهایی شد بردو بلند پای امارات اسلامی اعلان کرد باز عملی نشد. مردم ها میفهمین خواهزیات پول دولت از ملت قرضدار استن. به هیچ قدر غریبا پای غریبا داخل استم خواهم. مردم های کار کردن، استا کار کردن، بر استا چندین کارگر با او کار کردن پول نمیتن. و تقریباً سال سیوم است خواهم. مردم به مشکلات مواجه هستن. فقط ایره یک پرسان کنین آیا داده میشن نمیشن.
مدت دو سال است که دولت طالبان مدر حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک چند روز بعد سال سیوم شروع میشه که تقاعد ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم.
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم. مدت دو سال می شود حقوق متقاعدین حواله نشده است.
امی دو سال می شود که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته. و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.